الله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأسأل الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم محمد وأهل بيتهم أثيرين الأنكبين سيما بقية الله في العالمين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. موضوع بحث انسان و دین، فصولی از این موضوع در نوبت‌های قبل به عرضتون رسید. سلسله بحث دین امر منتهی شد که آیا دین جدای از سیاست، حکومت، معیشت و مانند آن است یا نه. به تعبیر دیگر سکولاریسم حق است یا نه. آیا دین مربوط به مسئله خدا، قیامت، آخرت، تهذیب نفوس است و بس، یا گذشته از جریان عقاید، اخلاق، فقه، حقوق، مسئله معیشت، حکومت، سیاست، قضا و داوری به هم به همراه دارد. ایده بر این باورم که دین کاری به معیشت، حکومت و دنیای مردم ندارد. نه تنها دین کاری به دنیا ندارد، بلکه دنیا گرایی را مذمت می کند. حکومت، سیاست جزء امور دنیایی است، یک مقدمه، و هرچه جزء امور دنیایی باشد در قرآن مذموم است. این دو برابرین حکومت، سیاست، معیشت و مانند اون که امر دنیایی است مطلوب و محبوب دین نیست یا مبغوض و مغضوب دین است، زیرا ذات اقدس الله در سوره سجده فرمود بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرت خیر و ابقا ان هذان فی الصحف الکبری صحف ابراهیم و موسی. مطلب دیگری که این متفکران دارن این است که ما اگر بگوییم دین مربوط به مسئله اخلاق و قیامت و آخرت است، دیگر اشکالی وارد نمی شود که چرا دین درباره مسائل معیشت، اقتصاد، جامعه شناسی و مانند اون پیام و برنامه‌ای ندارد. ولی اگر گفتیم دین جامعه دنیا و آخرت است، اونگاه اشکالات فراوانی متوجه می شود که برنامه‌های سیاسی، نظامی، اقتصادی و مانند اون در دین مسئله نیست و از این جهت دین ناقص. باز در کنار این سخن مطلب دیگریش گفته می شود که دین اگر بخواهد در مسائل حکومت، سیاست، معیشت و مانند اون دخالت کند زیانبار است، زیرا حکومت یعنی قدرت، زور و قلدری، دخالت حکومت یعنی سیاست و قلدری درباره مسائلی که رابطه بین خلق و خالق است، در اونجا عشق است و ایمان است و ارادت است و محبت است و خلوص است و صفا مصلحت نیست. قدرت و قلدری برای جلوگیری از تهاجم بیگانگان است یا جلوگیری از تهاجم و برخورد داخلی هاست و دین حق دخالت در مسئله ارتباط با خدا را نخواهد داشت و اگر دخالت کرد زیاندار است، چون رابطه خلق و خالق رابطه عشق و صفا و محبت است و زور و قلدری اگر در این رابطه دخالت کرد سودمند نیست بلکه زیاندار است. و باز چنین گفته می شود که اگر دین بخواهد در مسائل سیاسی و حکومت و معیشت مانند دخالت کند، آفات فراوانی دارد که یکی از اونها تبدیل توحید به شرک است. جامعه شرک‌آلود خواهد شد. برای اینکه به قدرت برسد یا از شر قدرت برهد، ناچار است که غیر خدا را در نظر بگیرد. و اگرچه اونچه بالاخره دین بخواهد در مسائل حکومت دخالت کند، خطراتی که در گذشته امویان و عباسیان بر اسلام تحمیل کردن تداعی می شود و همچنین خطراتی که از دخالت کلیساها و پاپها در مسیحیت پدید آمد تداعی می شود. به این خطرات به سود دنیا و آخرت جامعه اسلامی نیست. و اگر وقتی مسلمین به حکومت رسیده اند باید مستحضر باشند که مسلمین از اون جهت که مسلمینن حکومت نمی کنند، چون اسلام حکومت به سیاست و معیشت به مانند اون ندارد. اسلام فقط درباره مسائل آخرت و تهذیب نفس و اخلاق پیام دارد. و اگر مسلمین به حکومت رسیده اند، صلاح اسلام در این نیست که مسلمین درباره دین مردم دخالت کنند، فقط باید درباره دنیای مردم دخالت کنند. به تعبیری دیگر مسلمین از اون جهت که آزادن بیشن حکومت می کنند، نه از اون جهت که مسلمان، چه این که انبیا هم اگر اونجا حکومتی داشتن نه از اون جهت که نبی بودن و رسول بودن یا معصوم بودن وحیی دریافت می کردن از اون جهت حکومتی تأسیس کردن، بل از اون جهت که انسان های خردمند و فرزانه بودن ظلم ستیزی داشتن و به سود مظلوم و علیه ظالم قیام می کردن. وحی اونها را وادار به تأسیس حکومت نمی کرد. اونها از اون جهت که یک انسان نابغ و فرزانه بودن حکومت را تشکیل دادن، نه از اون جهت که پیغمبر و نبی بود. این گونه از امور و مطالبی هم دست و همسان این جزء شبهات ذهن کسی است که چنین میپندارد سکولاریسم یعنی جدایی دین از سیاست، حکومت و معیشت هست. گرچه خطوط کلی این شبهات در نوبت‌های قبل به عرضتون رسید و پاسخ‌های کلی هم در نوبت‌های قبل گفته شد، اما اون چه در این نوبت بر به تو میرسد این است که یک برهان عقلی بر ضرورت دین و نبوت و مانندان اقامی میشود و یک برهان نقلی. در نوبت های قبل در باره برهان عقلی سخن به میان آمد که عقل دلیل نبوت و رسالت و ضرورت وحی را تا کجا ادامه میدهد و اصولا عقل که میگوید جوامع انسانی نیازمند به وحی و رسالت است، محدود نیازمندی را تا کجا میدهد؟ چه این که بیاناتی که در قرآن کریم یا سنت معصومین علیه السلام و علیه السلام بوده است باز در نوبت های قرد و عرضون رسید. اون چی که در این نوبت بازگو می شود این است که ما اگر به خدمت قرآن کریم برسیم و قرآن مراجعه کنیم، معلوم می شود که مبارزاتی که انبیا داشتن از اون جهت نبود که یک انسان فرزانه و خردمند بودن، بلکه از اون جهت بود که وحی الهی اونها را مأمور می کرد به تأسیس حکومت و مبارزه واسطه. مثلا در جریان موسای کریم ذات اقدس اله در آغاز سوره مبارک ابراهیم می فرماید به این که ما این کتاب را فرستادیم تا توی پیغمبر جامعه را نورانی کنیم. کتاب انزل الله الیک به تخرج الناس من الظلمات الى النور الى صراط العزیز الحمید الله الذی له ما فی السماوات و ما فی الارض. یعنی ما این کتاب را فرستادیم تا تو جامعه را رو نورانی کنیم. البته نورانی شدن جامعه مقدماتی دارد که مقدمات اولیه نوران شدن جامعه داشتن حکومت اسلامی است، وگرنه تأسیس حکومت و برقراری قسط و عدل اینا هدف نهایی انبیا نیست. این به یقوم الناس بالقسط که در سوره حدید آمده است یه هدف متوسط است، نه هدف او اعلا. عادل شدن، آدم خوب شدن، جامعه را به قسط و عدل دعوت کردن، ظلم را برداشتن، اینها اهداف متوسط جامعه انسانی است. اگر این اهداف متوسط محقق شد، اونگاه زمینه برای نوران شدن فرد و جامعه حاصل می شود. نورانی شدن جامعه همان است که حارست مزیدها را بفروراند، که اینها بتوانند محصولات عقلیشون را به مشهودات قلبی تبدیل کنند، با چشم جان ببینند اون چرا که حکیمان با عقل میفهمند. منظور از نورانی شدن که هدف نهایی انبیاست آن است که انسان راه حارست مزیدها را طی کند و بگوید که انی انظر الی عرش الرحمن بارزا. آدم خوب شدن حد متوسط اهداف انبیاست، آدم نورانی شدن حد اعلاست. کتاب انزل الله الیک به تخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربه. اونگاه بعد از چند آیه در همون اوائل سوره مبارک ابراهیم می فرماید لقد ارسلنا موسی با آیاتنا، به موسی کریم از راه آیات او را ارسال کردیم، اعزام کردیم، از راه وحی به او دستور دادیم ان اخرج قومک من الظلمات الى النور الى النور و ذکرهم به ایام الله این فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. موسی کریم سلام الله علیه که مهره اصلی مبارزات او عبارت از دو کار بوده، که براندازی نظام طغیان آل فرعون، یکی تأسیس حکومت الهی کلیم حق، اینها را با وحی خدا تأمین کرد. و لقد ارسلنا موسی با آیاتنا ان اخرج قومک من الظلمات الى النور و ذکرهم به ایام الله ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. به اونها بگو که قدرت خدا در بعضی از روزها ظهور میکنه. اون عصری که قدرت خدا ظهور کرد و نظام جاهلیت سقوط کرد و نظام قسط و عدل مستقر شد، اون جزء ایام الله است. و برای این دو کار شکور خیلی بالاتر از شاکر. این کار را موسی کریم به امر الهی کرد. اینا در آغاز سوره مبارکه ابراهیم است. بحث مبسوطی در سوره مبارکه شعرا آمده که قدم به قدم جریان موسی کریم را به وحی الهی اسناد می‌دهد. می‌فرماید ما موسی کریم را از راه وحی و آیات و معجزات اعزام کردیم، گفتیم تو و برادرت هارون به طرف فرعون حرکت کنی، از هوا الى فرعون انه تغا. بعد هم در براندازی نظام طغیان ونگ سستی را به خود راه ندهی، ولا تنی یا فی ذکری. یعنی برای این دو کار، یکی براندازی نظام طغیان آل فرعون، یکی راه اندازی نظام قسط و عد، به خودتون ونگ راه ندید. ونگ یعنی سستی، تساهل، سهلنگاری. هم خود را انسان تبرئه کند، هم تلاش کند که تبهکاری دیگران را هم توجیه کند. چنین کار را میگن ون، چنین که وهن و دهن هم از همین خانواده است. ادهان و ایهان از همین قبیل است. یه وقت کسی مداهنه میکند، یه وقت کسی مباهنه میکند. وهنم سستی و سهلنگاری، مداهنه هم از همین قبیل است. یعنی روغن مالی کردن، روغن کاری کردن، به جای آهن روغن مصرف کردن، به جای عزم دهن و وهن را راه دادن. در بیانات نورانی امیرالمؤمنین سلام الله علیه آمده است که هرگز در مبارزه با باطل و براندازی باطل من اهل ادهان و ایهان نبودم. ما علی من قتال من خالف الحق و خابت البغی، لا ادهان و لا ایهان. نه اهل مداهنه بودم نه اهل مباهنه. ذات اقدس اله و رسول اکرم علیه و علی آله آلاف و تحیط و الکرم هم فبود به این که ود و لو تدهنو فیدهنو. اونها هم علاقمندن که تو اهل ادهان باشی و اونا هم مداهنه کنن، به میل تو سخن بگوین، تو هم به میل اونها سخن بگو. مداهنه، مباهنه و وند اینا شبیه همه. به موسی کریم و هارون سلام الله علیهما خدا دستور داد که در این کار مستقیم و بردبار باشید، اهل وند و سستی و سهلنگاری نباشید. اونگاه می فرماید موسی کریم وقتی با آل فرعون مذاکره کرد بعد از اسمام حجت، اون که فرمود ان ادو الیه عباد الله، اولین برنامه موسی کریم و مذاکره او بعد از جریان مهاجه توحیدی این بود که مردم را به ما واگذار کنیم. خب مردم را با حکومت می شود اداره کرد یا بی حکومت؟ این حرف خداست که به موسی کریم گفته شد و موسی کریم این را از جای وحی دریافت کرد که آیات سوره شعرا شاهد است، یا موسی کریم از اون جهت که جز نوابغ و فرزانگان بود چنین حرفی را زد؟ روشن است که آیات سوره شعرا میگوید که اینها را موسی کریم از باب وحی گفته، ما به او وحی فرستادیم، او را رسول خود قرار دادیم، به او معجزات فرستادیم، به او گفتیم به طرف فرعون برو به این حرفها را بزن. پس اگر انبیا با طاغوتیان مبارزه می کردن از اون جهت که نبی بودن، نه از اون جهت که جز نوابغ بشری بودن. و اگر پیغمبر اسلام علیه و علی آله آلاف و تهیده و سلام، همچین امیر المؤمنین علیه السلام و همچین امام مجتبی علیه السلام در صدد براندازی نظام طغیان و راه اندازی نظام قسط و عدل بودن، همه اینها از جهت وحی و دستورات اسلامی است، نه از اون جهت که اینا چون یک انسان آزادن. این که موسی کریم فرمود ان ادو الی عباد الله، مردم را به من واگذار کنید، یعنی مردم را من بی حکومت اداره کنم یا با حکومت؟ آیا می شود جامعه را بدون قانون تجاری، قانون صناعی، قانون زراعی، قانون کشاورزی و مانندان اداره کرد؟ آیا می شود جامعه را بدون حقوق و قوانین مدنی، کیفری اداره کرد؟ اینا یه قانونی می خواهند، یه عده باید اجرا کنند، یه عده باید مواظب باشند، آیا این کارهای جاری شده مطابق با قانون هست یا نه؟ اگر مطابق با قانون نبود جریان قضا و داوری پیش می آید، اونگاه مسئله کیفر هست، حدود هست، قصاص هست، تعذیرات هست، دیات هست و ماننده. همه اینها را وحی با تنظیم بکنند. آیا قوانین جزایی و امثال اینها را انبیا برابر اون خرد عادی خود آوردند یا برابر وحی آوردند؟ پس از این جهت به خوبی روشن است که قیام انبیای الهی برابر با وحی بود. چون در پایان سوره مبارکه صف جریان مبارزه عیسی مسیح و حواریون را ذات اقدس اله به عنوان حمایت از دین یاد میکنه. فرمود به ازقال عیسی مسیح به حواریون فرمود من انصار الله، قال الحواریون نحن انصار الله. فآمنت طائفه من بني اسرائيل وكفرت طائفه فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. فمود عده ایمان آوردن، عده کفر ورزیدن، ما مؤمنین را یاری کردیم، اینا جنگیدن پیروز شدن. این سخنی که عیسی مسیح فرمود، رایی که حواریون به رهبری عیسی مسیح طی کردند و جریانش را ذات اقدس اله در پایان سوره صف ذکر می‌کند. اما اینکه گفته شد دنیا چیز مذمومی است و انبیا مذمت کردن، این سخن بسیار حق است. اما کلمت و حق این یراد به هل باطل، دنیا بسیار مذموم است و همه انبیا را مذمت کردن و آیات سوره سبح اسم ربک الاعلی نشانه مذمت دنیاست در مکتب همه انبیا که فرمود ان هذا لفی الصحف الاولی صحف ابراهیم و موسی. اما اینجا سه مسئله است که نباید این مسائل سگانه به هم اشتباه بشود. یکی طبیعت است، یکی مسجر اولیا بودن است، یکی دنیای مذموم. این که در قرآن و روایات دنیا مذمت شد، آیا منظور از دنیای مذموم آسمان است، زمین است، دریاست، صحراست، باغ و بوستان است، اینها بدن؟ اینا که مخلوقات الهی هن، آیات آفاقی هن، در قرآن با جمال و جلال از اینها یاد شده است. دامداری ها را، کیفیت پرورش بره و گوسفند ها را ذات اقدس اله با جمال یاد میکند و لکن فی ها جمالون هین توریهون و هین تسرهون. اینا آیات الهی هن، اینا که مخلوق خدای هن، اینا که بد نیست. مسئله دوم آن است که انسان در همین حیات دنیا، یعنی در همین حیات نزدیک، کارهای خیر دارد، ایمان دارد، عمل صالح دارد، اولیا در همین دنیا در اثر جهاد اکبر و اصغر به جاهایی رسیدن، علماء ربانی در همین دنیا به تحصیل معارف الهی پرداختن، در همین دنیا به نشر معارف، به تصنیف، به تألیف، به ارشاد و هدایت مردم مشغول شدن، در همین دنیا تجارت کردن. اینا کسانی هستند که یرجون تجارتن لن تبود. هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیل الله و اموالکم انفسکم. این خیرات، کارهای علمی و عملی که تجارت اولیای الهی است، در همین حیات است، در روی همین زمین است، زیر همین آسمان است، در همین دریا و صحرا و مانند. مطلب سوم، دنیای مذموم است. دنیای مذموم این همین من و ماست، جاه من، مقام من، تکاثر طلبی، طغیان، اوهام، ریاست خواهی، جاه طلبی، یریدون فی الارض علوبن و فسادا. این میشه دنیا. دنیا که مذمت دارد و حب دنیا رأس و کل خطیه است، این است که انسان بگوید مقام من، مال من، انا اکثر و مالن و اوفر و اکثر و نفرن و اعز و نفرن مانند. مال من بیشتر از مال توست، قبیله من بیشتر از قبیله توست، میز و پست و مقامم برتر از توست، انا خیر و من. هر جا سخن از انا خیر و من هست که سخن شیطان است، میشه دنیا. اون چه که انسان را از خدا و قیامت و اخلاق باز می دارد دنیاست. و هر وقت کسی به این خیال خام قدم برداشت که بگوید من از دیگری بالاترم، علمم از دیگری بالاتر است، تقوایم از دیگری بالاتر است، من از دیگری به خدا نزدیکترم، من از دیگری بهترم، همه حرفهای دنیا به این یک کلمه شیطنت آمید ابلیس برمیگردد. انا خیرون من. هر جا سخن از این است که من اعلمم، من اعدلم، من اتقایم، من اسخایم، من بهتر از دیگرانم، میشه دنیا. اما اگر سخن در این شد که مناجات زین العابدین سلام الله علیه مطرح شد که در صحیفه سجادی آمده است که عرض می‌کند خدایا در روی زمین از من پستر احدی نیست، انا ازل الازلین و اقل الاقلین، مثقال ذره و دونه. همین امامی که بالای منبر مسجد شام می‌فرماید انا ابن مکه و منا، از ما احدی بالاتر نیست. این دارد وحی را می‌ستاید، این دارد امامت را تعریف می‌کند. همین امام در صحیفه سجادیه دارد از من پستر احدی، انا اقل الاقلی و ازل الازلی، مثقال ذره بدونها اول بود. اونگاه اون امامت را لطف خاص خدا می داند، میگوید اون چرا که من دارم امانت است، چرا امانت را نستایم؟ فیض خدا را چرا تجدید نکنم، تمجید نکنم، تکریم نکنم؟ چرا نور خدا را تعریف نکنم؟ اون چه مربوط خود من است فقر محض است. اون چه که مولای من داد چرا از او تعریف نکنم؟ همین سجاد صلوات الله و سلام علیه که بالای منبر مسجد شام انا انه او، نظیر انا انه امیر المؤمنین در اون نامه معروفی است که برای دربار اموی نوشت، من همچم، من همچم، من همچم، انا سناء و ربنا و الناس بعدو سناء و لنا، انا ابن مکت و منا، من فرزند پیغمبرم، من فرزند مرتضایم، من فرزند فاطمه زهرایم، از ما بالاتر احدینی. همین امام می فرماید از من پستر احدینی. اون آخرت است که از او به مدح و سنا می پردازد. این دنیاست که او را سرکوب می کند. چون ما بکن من نعمتن فی من الله. اگر کسی کارگزار بانک بود و امین بود، این دو تا حرف دارد. اگر بگوید این مال مال من است، اولین لحظه خیانت است. اگر بخواهد موجودی بانک را رقم بزند، اولین لحظه امانت است. بگوید بانک این مقدار متمکن است، اولین لحظه وفاداری اوست. بگوید مال من است، اولین لحظه خیانت اوست. او چون امین است، او که مالک نیست. اون چه ذات اقدس اله به ما داد، ما امینیم نه مالک. حتی در مسائل مالی فرمود آتو من مال الله الذی آتاکم، بعد فرمود مالکم الا تنفقو اون چرا اموال خدا رو در راه خدا بدید که مستخلفکم و جعلکم مستخلفین فی الارض. انسان خلیفه خداست نه مالک، خلیفه مالک است نه مالک. در حیاتم به شرح زن خلیفه حی است نه حی، خلیفه علیم قدیر است نه علیم قدیر. اون من و ما که تکاثر است دنیاست، اون علم و معرفت و ایمان که عطایای الهی است کوثر است. حکومت اگر برای خدا باشد کوثر است که انبیا داشتن، به امام راحل همون راه را طی کرده است. اون که عباسیان داشتن تکاثر بود، امویان داشتن تکاثر بود، کلیسا و پاپ ها داشتن تکاثر بود. این خلط کوثر و تکاثر است که محصولش سکولاریزم شد، گفتن دین از سیاست جدا، وگرنه دنیای مظلوم حسابش جدا، دنیایی که متجر اولیاست حسابش جدا، آیات آفاقی که آسمان زمین است حسابش جدا. در نهج البلاغه هر سه اصل آمده. با کمال تأسف باید گفت همین هایی که پندار سکولاریزم دارن، عهدنامه امیرالمؤمنین سلام الله علیه به مالک اشتر را در کمال جلال و شکوه قبول دارن، می ستاین، میگن یک کلمه در باره اجرا، دخالتی در اجرا و امثال ذلک نیامده، در حالی که سراسر این نامه نشانه حکومت است. حضرت او را والی می دارد، خود را والی بر والی می داند، بعد جریان قضا را ذکر می کند. در جریان قضا قاضیان عده را اعدام می کنند، عده را به زندان می برند، عده را تبعید می کنند. اینه تو نهج البلاغه، تو عهدنامه مالک آمده. در همون نامهای رسمی که وجود مبارک امیرالمؤمنین برای دربار اموی نوشت، در همون عهدنامه، در همون نامهای رسمی وجود مبارک حضرت به دربار اموی آمده است که خدای تو میدانی، اللهم انک تعلم لم یکن الذی کان منا منافسه فی سلطان ولا التماس شیء من فضول الحطام بل لنرى المعالم من دينك او لنري المعالم من دينك ونريد الاصلاح في بلادك ويأمن المظلومون من عبادك وتقام المعطلات من حدودك. فمود من قیام شدم تا حدود معطل را محصل کنم. خب حدود بخواهد اجرا بشود، حدود از اصله در بیاید محصل بشود، بدون حکومت ممکن است؟ بدون زندان ممکن است؟ بدون شمشیر ممکن است؟ پس اگر کسی بگوید اینها درباره مسائل حکومت دخالت نکردند، این با متن سنت و سیرت اینها ناهماهنگ است. اگر بگویند دخالت کردند ولی نه از اون جهت که امام معصومند، بل از اون جهت که انسان فرزانند، اینم با متن قرآن مخالف است. یعنی که قرآن وقتی سنت و سیرت انبیا را تشریح میکند، مبارزاتشون را به وحی الهی اسناد میدهد. از اینجا معلوم می شود که اگر حکومت الهی بود، نه تنها توحید را تبدیل به شرک نمی کند، بلکه توحید را تکمیل می کند، شرک را به توحید مبدل می کند. و از اینجا معلوم می شود که مردم را امیدوار می کند نه ناامید. و از اینجا معلوم می شود که قدرت به حکومت زور محض نیست، قدرت به حکومت چون خلافت الهی است، همونطور که ذات اقدس اله ارحم الراحمین است فی موضع العفو و الرحمه و اشد المعاقبین است فی موضع النکاد و النقمه، حاکم اسلامی و اصحاب او هم به شرح زن ذات اقدس اله وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و همچنین همراهان او را به این وصف می سید فمود محمدون صلی الله علیه و آله و سلم رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. پس نمی شود گفت حکومت همش گلدوری به زور است. حکومت نسبت به پرهیزکاران و همه او بینه هم است، نسبت به تبهکاران اشد و کفار است. و اما این که گفته شد درباره عشق و ایمان نباید دخالت کرد، البته قرآن فرمود لا اقراف الدین، اما اگر کسی نه خود اهل شوق و عشق دینی بود و نه گذاشت عده‌ای به این شوق عشق بار یابند، فرمود لولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لحد مصحبا معوبیت، اونگاه خدا فهمد ما از دادیم اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا، فهمد به اذن ما اینها مقاتله کردن، تا حال مظلوم بودن الان حکومت تشکیل دادن ما اذن دفاع دادیم. اذن للذین یقاتلون یعنی اذن داده شد که اینا تا حال مقاتل بودن هم اکنون مقاتل باشن، و خدا هم وعده نصرت اینها داده است. در نوبت های قلب عرضتون رسید که ذات اقدس اله به پیغمبر و همراهانش دستور میداد قاتلوهم حتی لا تکون فتنه. خب این حرف الان زنده است یا نه؟ همون سران کفر و سران ستم و سردمداران شرک را از ریشه برکنید. خب این بدون حکومت، بدون ارتش، بدون سپاه، بدون نیروی نظامی، یعنی من اگر گفتم به یوزهر و علا دین کله، با حکومت گفتم نه بی حکومت، با شمشیر گفتم نه بی شمشیر، اگر بی شمشیر باشد که به شما امر نمی کنم قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین کله لله، من بر اساس معجزه تمام دلها را به سمت خودم متوجه می کنم. اینکه کمال بشریت نشد، کمال بشریت در این است که با اختیار و انتخاب راه را طی کند. اونها که سران کفرن و نمی گذارن توده مردم، جمهور مردم که عاشق و مشتاق دینن به دین متوجه بشن، باید این سران ستم رو برداشت، وگرنه مردم بر اساس فطرتشون دین خواهند و دین دوستند و دین طلبند. اینها رو باید دفع کرد. روح دفاع در حقیقت به دفع برمیگردد، یعنی جهادهای ابتدایی هم به دفاع برمیگردد و دفاع هم به دفع برمیگردد. اکثری مردم بر اساس فطرت باقی هم این سران ستم هم که نگذاشتن هستخف قومه و فعتاؤه، الان هم هست قاتلو هم حتی لا تکون فتنه، الان هم هست قاتلو ائمت الکفر انهم لا ایمان لهم، الان هم هست. خب مگر می شود با سران استکبار جنگید و اونها رو از پا در آورد بدون حکومت، بدون ارتش؟ اینا وحی نیست. اون وقت یک کسی که سکولاریز را باور کرده است، به دین را از سیاست جدا دانسته است، در حقیقت به بسیاری از آیات الهی توجه نکرده است. امیدواریم ذات اقدس اله اون توفیق را به همه ما بدهد که ما اولا در خدمت ثقل اکبر که قرآن کریم است باشیم اما ناتمام، ثانیا در خدمت عترت طاهرین باشیم اما ناتمام، ثالثاً عترت طاهرین را در خدمت قرآن و قرآن را سایه افکن عترت طاهرین قرار بدیم که می شود تمام، برای اینکه انی تارکم فکم و استقلینه و استقلین، اونگاه می شود اسلام نام محمدی.